بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. سؤال ما در بحث مراحل رشد و تربیت در قرآن کریم این بود که اولا قرآن کریم به مراحل رشد و تربیت پرداخته است یا نه، و اگر آری آیا تمرکز آیات شریفه و قرآن کریم در مراحل رشد هست یا مراحل تربیت، و به عبارت دیگر آیا در آیات بیان مراحل رشد برای چه مقاصدی است و معطوف به چه اهدافی است، و روی کرد مراحل تربیت یا مراحل خودسازی در اونها تا چه اندازه وجود دارد. اینا سوال های اصلی است که در این مباحث دنبال میشه. در پایان مجموعه این مباحث باید پاسخ این سوال ها پرداخت. مجموعاً در قرآن کریم اونچه که به مراحل رشد بعد از تولد و قبل از مرگ وارد شده مجموعه مثلا 30-40 آیه است که غرر اون آیات و جامع ترینش چند تاست. مجموعه از آیات در مراحل رشد دنیوی یعنی پس از تولد و قبل از مرگ وارد شده و نازل شده در قرآن کریم که غرر اونها چند تاست. و اگر مراحل جنینی را هم بخوایم بگیریم باز چند آیه اجمع هست و فراگیرتر است، و در ارتباط با کل حیات بشر هم باز چند آیه خیلی جامع و فراگیره، و در جمع بین جنین و پس از تولد هم باز چند آیه از آیات خیلی جامعه. لذا ضمن این که آیات عدیده‌ای قطعا بیش از 100 آیه به مراحل حیات پرداخته است و تعداد باز زیادی از آیات به مراحل جنین پرداخته، یا تعداد زیادی از آیات به مراحل بعد از تولد پرداخته است، اما تعداد محدودی از آیات یک نگاه کلان به نگاه کلان و تفصیلی که بیان بیشترین مراحل رو بکنه و کلی به مسئله نگاه بکنه ما داریم. حالا ما اگر بخوایم در یک جمع‌بندی به مباحث گذشته بپردازیم، چند محور را مورد توجه و بحث قرار میدیم. محور اول تکمیل همین بحث هست که مهمترین آیاتی که جامع‌تر و به عنوان غرر آیات در مراحل بعد از تولد یا جمع بین جنین و تولد وارد شده، این آیاتی است که مرور هم کردیم. بعد از انعقاد نطفه، بله، عالم جنینی بعد از انعقاد نطفه پرداخته شد. بله،
چون تو کتاب علمی هم میگن از انعقاد نطفه تا مرگ این یه چیز جا افتاده.
خب ما حالا ما هر یک از این منظرها رو میگیم اون آیات جامعش کدام هست، قبل بحث کردیم اونا رو اشاره میکنیم. اگر بخوایم جامع ترین آیات رو در همین دو مقطع، یعنی مقطع حالا به قولشون بعد از انعقاد نطفه، ما میگیم عالم جنینی و عالم پس از تولد رو بخوایم اشاره بکنیم، این آیاتی است که قبلا هم مورد بحث قرار گرفته. اینا اجمع آیات که تقریبا به کل خطوط اصلی این مراحل اشاره کرده. مهمترین اونها همون آیه 5 سوره حج بود، این مهمترینشه تقریبا، که فانا خلقناکم من تراب، که حتی اون مبدا قبل از بشر، یعنی مبدا شکلی نوع بشر رو هم بهش توجه داره، من تراب، ثم من نطفه، ثم من علقه، ثم من مضغه مخلقتن و غیر مخلقه، که به نکات اینجوری هم توجه داشت، و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، که به این چهار پنج مرحله جنینی اشاره کرده و اینجا هم ختم نمیشه، ادامه پیدا میکنه که ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم و لکی لا تعلمون من بعد علم شیئا. یعنی هم اون چهار پنج مرحله جنینی که جای مختلف پراکنده آمده بود، توی آیه تقریبا جامع‌تر آمده. چهار پنج مرحله جنینی وجود داره که در آیاتی پراکنده آمده، مثلا بعضی از آیات فقط به انعقاد نطفه اشاره کرده، بعضی فقط به علقه اشاره کرده و امثال اینها، خورد به بعضی از این مراحل اشاره شده در جمعی تعدادی از آیات. اما در آیه 5 سوره حج این 4-5 مرحله اصلی که در آیات دیگه متفرق آمده جمع شده، منظم و منقه آمده، این بخش اول آیه. بخش دوم آیه هم باز مراحلی که احیانا در بعضی از آیات به یکی از اونها یا دو تا از اونها اشاره شده، اینجا به اون 3-4 مرحله کلی بعد از جنین هم اشاره شده، که بخش دوم آیه هم اینه، ثم نخرجکم طفلا، که طفولیت 12 ساله، ثم لتبلغوا اشدکم، که بعد از بلوغ و کمی بعد از بلوغ، علامه طباطبایی میفرمان 18 سال، و بعد هم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا و منکم من یتوفا. یعنی ظاهرش اینه که بعد از بلوغ اشد و عبور از اون میاد شیخوخیت و از دنیا میره، و منکم من یرد الى ارض العمر، یعنی چهار مرحله که پراکنده در بعضی آیات دیگه بود اینجا اشاره شده. این تقریبا اجمع آیات که 4-5 تقریباً 5 مرحله جنینی و 4 مرحله زندگی دنیایی که حدود 9 تا بعد مراحل اینجا مورد اشاره قرار گرفته در برداره. این چیست که حالا ما غرر آیات هم عرض کردیم اینجا، که غرر آیات که میگیم چند شاخص داره، بحث هم شده در تفاصیل اینجا اونجا گاهی نکاتی آمده، مقالاتی هم راجع به این نوشته شده که غرر آیات یعنی چی، آیات قمه و قله یعنی چی. این دو تا شاخص داره، یعنی چند تا شاخص داره که دو تاش مهمه، یه شاخص کمی داره مثل همین، یعنی یه آیه‌ای که چیزای پراکنده در آیات متفرق در خودش جمع کرده، یه شاخص کیفی هم داره، اینه که اشاره بکنه آیه به یک چیز بنیادینی که روح و اصل و بنمایه خیلی از آیات دیگه است. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یه آیاتی که ریشه مسائل دیگه است. حالا ما اگر اون رو این منطق هایی که در باب غرر آیات هست بخواییم غرر آیات در بیان مراحل حیات بشر از انعقاد نطفه تا مرگ را برشماریم، این آیه است. ضمن این که غیر از این نقطه، حالا من که هم ببخشید هم اشاره به آغاز خلقت بشر کرده بعد انعقاد نوعی، هم بعد انعقاد نطفه و شخصی را دیده، هم بعد مراحل پس از تولد تا مرگ را دیده، و هم در پایانش هم معاد را دیده. این تقریبا همه مراحل حیات بشر را در خودش جمع داره، هم یه نگاهی به نوع داره، هم نگاهی به شخص داره. آغازش با نوع شروع میشه، من تراب، پایانش هم دالکه به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتی البته آیه بعدش، و انه یحیی الموتا، این حیات جنینی، حیات دنیوی و مرگ و حیات مجدد که قیامت و بعد از آن باشد در اینجا اشاره شده. این اجمع آیات کل این خط سیر آمده، منتها دو جاش تفصیلی است، یکی جنین، یکی در بین تولد و مرگ. آغازش که آغاز نو باشه تراب اشاره بار شده، پایانش هم البته در آیه بعد حیات مجدد مورد توجه قرار گرفته. در واقع این داره یه نگاه کلی به انسان میده. این یک آیه که اینجا هست، یکم آیه سوره غافر هست که اونم را قبلا اشاره کردیم، یعنی بحث مختصری داشتیم راجبش. آیه 67 غافر، اولین آیه با این جامعیت حدود 10 مرحله کل مراحل با تمرکز بر دو بخش از حیات جنینی و حیات دنیوی بود. آیه دومم آیه سوره غافر هست، اون نه به این تفصیل، در رتبه بعد قرار میگیره. هو الذی خلقکم من تراب، مثل اونجا. بعدش دو مرحله، اونجا چهار مرحله ذکر کرده بود، اینجا دو مرحله ذکر کرده. ثم من نطفه، ثم من علقه، این حیات جنینی است. ثم یخرجکم طفلا، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم لتکونوا شیوخا، و منکم من یتوفى من قبل، ولتبلغوا اجلا مسمى. این بعد از سوره حج، این آیه باز از آیات جامع این دو بخشه با تفاوتهایی که با اونجا داره. یکی این تفاوته که در جنین فقط به همون نطفه و علقه اشاره کرده، مزغ و امثال اینها دیگه اشاره نشده. یکی هم این که به اون مرحله کهنسالی لکی لا تعلمو من بعد علم شیعا اشاره نکرده، یا اشاره دوری اگر کسی چی داشته باشه ممکنه داشته باشه. ولی به معاد باز آیه بعدش و هو الذی یحیی و یمید و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اشاره به اون هم شده. این آیه دومین آیه است که اجمع آیات نسبت به کل مراحل حیات با تمرکز بر جنین و دنیاست. اول حج و بعد اینه. یه خورده جمع و جور تره، یه خورده جمع.
احیای بعد از این دنیا که در فرایند رشد قرار میدونید؟
نه مراحل حیات میگید. اینجا هر جایی به بعد از دنیا که میپردازه میگه مراحل حیات، که بخشش میشه مراحل رشد، اونم رشد غیر ارادی که جنین و اینهاست، و بعد میاد رشد هایی که بخشش دیگه قسمت هایش میشه ارادی، حالا با تفاوت هایی که مراحل داره.
اشاره به اصل حیات، نه که بخواد مرحله رو بیان کنه.
مراحل رشد را میگیم، رشد حالا یا جسمی یا از لحاظ مراحل سن و اینها را میگیم. حالا خواهیم گفت که آیا اینا اصلا به مراحل تربیت یعنی خودسازی یا دگرسازی توجه دارد یا ندارد، این سوال اصلی که حالا الان امروز بهش میپردازیم انشاءالله. این دو آیه جزء غرر آیات در این بخشه. اگر فقط به منظر دوم فقط دنیا را بخواییم ببینیم، اون وقت غیر از این دو آیه که قسمتی از اینها دنیا را اشاره میکرد، چند آیه هم داریم که تو بخش دنیا یه نگاه کلان جامعی در همون حدی که قرآن بنای بر ورود داره وجود داره، که در این بخش غرر آیاتی که در قسمت حیات مادی یه نگاه جامعی داره، یکیش همون آیه 54 سوره روم هست که قبلا هم ملاحظه کردید، الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. اینجا همین فقط دنیا رو میبینه، سه مرحله بیان کرده: ضعف آغازین، قوت و اوج، و ضعف نهایی. این از این منظر دنیوی این سه مرحله را ما در این آیه میبینیم. این همون سه مرحله است که به بیان دیگر همون طفولیت و بلوغ اشد و شیخوخیت با بیان دیگر در اون دعای قبل آمده بود. اینجا با تعابیر دیگری این چند بخش رو بیان میکنه،
بازم بعدش نسبت به قیامت
و بازم به قیامت میرسه. بله
احساس میکنه.
آیه بعدش رو بفرمایید.
و یوم تقوم الساعه.
بله حالا اینو عرض خواهیم کرد که اصلا نگاه کل آیات دو سه تا نکته اصلی داره که عرض میکنم انشاءالله. این یک آیه است که در بخش دوم دنیا رو چی کرده؟ به نحوی مثلا آیه عرض شود که 70 سوره نحلم تقریبا مشابهتی داره و در این گروه دوم قرار میگیره که بفرماد والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. در رتبه بعد این هم به اون مراحل دنیوی اشاره داره این آیه شریفه. و عرض شود که و اون آیه شریفه حدید هم اگر اون تفسیر و قرائت مرحوم شیخ بهایی رو بپذیریم اونم همینه. اون وقت تو مراحل دنیوی یه خورده اجمع از اون دعای قبل در این گروه دوم قرار میگیره که اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و امثال این که آیه 20 سوره حدید بود. بله
تفسیر شیخ بهایی فیض کاشانی هم تفسیرش شبیه همین تفسیر رو
بله آورده. بله. شاهدی نکته جدیدی اگه گفته بفرمایید.
ایشون تاکید بر این دارن که غالبا این طرف تو بود شده چون اون جلسه فرمودید.
بله
که آقای شیخ بهایی تنهاست اون زمینه.
بله برمو فیضم داره. بله تو البته ما نتوانستیم یک اطمینان پیدا بکنیم از حیث اون بحثی که اون هفته گفتیم دیگه ادامه ندادیم چون دیدیم چیز خاصی خیلی پیدا نمیشه که آیا این مفاهیم به نحو مطلق داره به عنوان حقیقت حیات دنیا ذکر میشه یا اینکه برش یه مقطعی زده.
تو روایات اینو خصوصیت حیات دنیا به صورت عرضی آورده، یعنی روایاتی که تو این زمینه هست
بله حالا اونا دیدن
قرآن خصوصیت
حیات دنیا حیات دنیا عرض کردیم. تو قرآن هم میگه انما الحیات دنیا لعب و لهو یا زینتون مثلا با یه تعابیر دیگری در مورد حقیقت دنیا آمده. اونا قرینه میشد برای اینکه اینجا هم عرضی داره میبینه. در این حال ممکن بود که کسی بگه که این هر یک از اینها معنای خاصی مراد اراده شده در اینجا که اونم شواهدی تو روایات و احیانا گاهی آیات هم داره. اصل قصه این بود که لعبون و لعبون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون و الاموال و الاولاد اینا هر کدام از اینها دو منظر داره، دو مفهوم داره. یه مفهوم عام داره که عرضی همه آیات دنیا رو میگیره تقریبا، البته یه منظر خاص داره که اگر این منظر خاص یه شواهد قوی برش پیدا بشه اون وقت حمله بر مراحل میشه. ما گفتیم شیخ بهایی به این سمت منظر خاص تمایل داره و در حد یک استظهار و برداشت قشنگ و خوبیه، خیلی نمیشه اطمینان به این پیدا کرد. من دیگه ادامه ندادم اون بحث را. آیا میشود گفت که غیر از این دو احتمال یه احتمال جامعی هم بگیم؟ بگیم همزمان قرآن داره میگه میفرماد منظر عرضی وجود داره، یعنی حیات دنیا مساوی با لعب با لهو با زینت با تفاخر جدا جدا چند تا تساوی درست میکنه عرضی، و همزمان داره یک نگاه طولی میافکند که از آغاز تولد لهو و لعب با همجوری میاد تا تفاخرون فی الاموال و الاولاد تکاثرون فی الاموال و الاولاد اینم داشته باشه. ممکنه حتی جمعش هم اگر شاهدی باشه قرآنی ظرفیت رو داره، امکانم داره و چون قرآن است میشه اینم رو تنداد به این که اینجور دلالتی رو تابش داشته باشه. مطالبات شاهد پیدا کرد، اجمالا هم شاهدش اینه که دیگه در اگر فقط قرآن رو نبینیم، همه آیات رو ببینیم، روایات هم رو ببینیم، وقت این دو کاربرد میبینیم هست و ظرفیت دلالی قرآن هم یه ظرفیت بالایی است. از این جهت میشه جمع کرد بین این دوتا و این نظر دوم هم خیلی نظر بی پایه ای نیست. بله؟
اینجا داره تشبیه میکنه، خب بعد اون مشتبه عمده طولیه دیگه، اونجا که دیگه بحثی نداره تشبیه، یعنی فرمان کمت داره غیبه
عجب الکفار نباتو.
بعد تو ما یهیش فتراخ مصفرم تو ما
یه از کدوم هفته دیگه
اونجا که دیگه قطعی طولیه
اونجا طولیه، آیا این میشونه قرینه باشه که قبلم حتما طولیه؟ همین یه تردیدی رو این بودیم ولا گفتیم فکر میکنم دو سه تا قرینه ذکر کردیم.
مضعفش همون روایاتی بود که لهو لعب.
آره مساوی میدونه، ولی حالا میگه اونی که من احتمال سومی که جمع بین این دو مفهوم و روی کرد میگم اینه که این قرینه رو بپذیریم، اونم رو بپذیریم، بگیم آیه همزمان هر دو رو میخواد افاده بکنه. نه چیزی مستبعدی نیست، متأهل این که بگیم اگر ما باشیم توی بحث اصولی جدی بخوایم بگیم که این مدلول آیه یه مقدار سختی داره میشه.
این استعمال در جامعه میشه یا
استعمال در هم، حالا اینم تصویرش هم استعمال جامعه ممکنه بشه، نشدم در دو معنا و دو منظر ببین نداره. اینم نه اینا رو ما نکشید الان بریم تو بحث اصولی باید بشینیم اینجا. هر دوش الان من تقریر دارم تو ذهنم، هم این که استعمال اینجا در جامعه باشه، هم این که در دو معنای مشترک لفظی باشه. من تا حالا اون مقدار تبعید مسافت فعلا از این بحث‌های ما. خب اینم عرض شد که غرر آیات در این گروه دوم. گروه سوم هم اون غرر آیات در مراحل جنینی است، اونجا هم گروه سوم، اونجا هم آیه 12 یا 17 سوره مؤمنون، اون تقریبا جامعه ترین آیه در مراحل جنینی است از همه اجمعه. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا نطفت علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اون اجمع آیات در گروه سوم که ناظر به حیات جنینی است، تقریبا هیچ آیه دیگه به این شکل نیست، ریستر بیان کرده که 5 6 مرحله است و از اون نطفه میاد تا فتبارک الله احسن الخالقین، اون انشأنا و خلقا آخر که دمیده شدن روح است. اینا در این بخش از این جهت است که در این قسمت اگر بخواییم حالا گروه چهارم هم از میشه یه آیاتی قرار داد که دیگه فراتر از بحث جنین و دنیا و امثال اینها کل حیات بشر رو یک نگاه خیلی کلی قرار بهش میافکنه که گروه چهارم میتونه باشه که میاد بالاتر همه اینا رو، مراحل حیات رو میبینه، نه مراحل رشد، مراحل حیات رو میبینه. اونم آیاتی است، یکی از غرر اون آیات آیه 40 سوره، 3-4 آیه است که عرض میکنم، یکیش آیه 40 سوره رومه، الله الذی خلقکم ثم رزقکم، یعنی آوردید دنیا و رشد دنیایی پیدا کرد، ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانه و تعالی عما یشرکون. این داره کل حیات میگه خلقت و بعد رزق این دنیا، یعنی رشد این دنیا، بعد اماته، بعد احیا. و آیه دیگر آیه 66 سوره حج، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اومده نگاه خیلی کلان گرفته. و آیه 38 سوره بقره که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. این دو سه تا آیه یه نگاه های خیلی بالا اومده، از بالا کل این مراحل حیات را در 3-4 مرحله چه کرده. در این سه آیه 40 سوره روم، 66 سوره حج، 38 سوره بقره و به شکلی حالا 26 سوره جاسیه که این سه چهار آیه هم کنار هم بگذاریم، اون منظر چهار پنج مرحله‌ای خیلی بالا نسبت به کل این حیات انسان از ما قبل دنیا به سمت بهشت و جهنم اشاره میکنه. این یک بحث بود که در حقیقت ما جنبندی محور اولمون در نتایج مباحث تا اینجا این بود که عرض شود که در مراحل حیات و مراحل رشد ما یک مجموعه مثلا 7-8-10 آیه داریم که اینا غرر آیات مربوط مراحل حیات یا مراحل رشد جنینی یا مراحل رشد دنیایی یا جمع بین جنینی و عرض شود دنیایی است، با طبقه بندی حداقل 4 گروهی که امروز بهش اشاره شد. خب این یک بحث، ضمن این که آیات زیادی است که دیگه جزء تمرکز ریز شده روی بخش خاصی، اونا رو دیگه ما خیلی بهش نپرداختیم. بله، چیزهای متفرقی که به بعضی از اینا مثلا آیه میفرد علم نخلق کم ما امهی، یه مرحله رو داره میگه برای یه غرضی، خلقکم من طین ثم قضا اجلا، دو چیز اشاره میکنه برای یک غرضی که در آیه است، خلقکم من نفس واحده یا خلق الانسان من علق، یک مرحله اشاره میکنه، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، یا خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون، من طین، یا در سوره در من نطفت امشاج نبتدی. این آیه شریف سوره نحل هم دو جور نبتلی تفسیر شده، خلق الانسان، انا خلقنا الانسان من نطفه، مبدع رو بیان میکنه، مبدع جنین رو، من نطفت امشاج، کالا یه امشاج هم حرف خیلی راجبش هست، آقای متحریم فرمان که بعید نیست اشاره به همون جنها و اون ساختار پیچیده‌ای که امروز علم کشف کرده در دی ان ای و امثال اینها باشه. بله، آرایش ژنتیکی و مسائل اینجوری که هست، ایشون میگن بعید نیست اون رو بگه، حالا لااقل اونم رو میگیره، حالا ممکنه اوسعی از اون باشه، اونم رو میگیره. نبتلی هم باز اونجا دو معنا شده، یکی این که میازماییم او را به مفهومی که در ابتلا هست، یکی این که نبتلی یعنی او را میندازیم تو مراحل تطور و تکوّن، که اون وقت خیلی خلاصه داره اشاره میکنه که من نطفتن شروع شد، ولی نبتلی یعنی میفته تو اون مراحلی که آیات دیگه تفسیر کرده، بعدش چیه؟ سمیعا بصیرا، یعنی اول رو میگه پایانم رو میگه، نبتلی بنابر این تفسیر دوم عبارت هست از تطور این موجود از جنین تا مراحل بعد، که اگر این باشه اینم از غرر آیات میشه که با یک کلمه واحدهی داره چند مرحله‌ای که جای دیگه پراکنده گفته شده بود همشو میرزه تو قالب نبتلی، این رو میاندازیم تو این سیر تطور و تحولی که با اون هست. حالا اینو از این قبیل آیات، البته آیه سوره ده میتونه به یه شکلی بشه از آیات جامعه، ولی اون آیات دیگه ملاحظه کردی، خلق کل دابت ما، خلق ما والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و سهرا من سلسال کالفخار، شد 30-40 آیه دیگه باشه که اونا هر کدام نگاه به یکی از این مراحل سیری که در اون 6 آیه باز شده بود. پس آیات پراکنده با نگاه به بعضی از این مراحل رو ما اینجا دیگه خیلی نپرداختیم، اون آیاتی که اجمع بود در 3-4 گروه ملاحظه کردید و مهمترینش هم آیاتی بود که اشاره شد. خب این تا اینجا، اما در جنبندی مطلب، اولین محور جنبندی این بود که اشاره شد، دومین محور این است که اصلا قرآن که این را داره بیان میکنه هدفش چیه؟ هدفش چیست؟ در اینجا سوال مهم اینه که بیان این مراحل به خصوص مراحل رشد دنیوی یک دستمایه‌ای ناظر به مراحل خودسازی یا تربیت هم درش هست یا نیست؟ این خیلی سوال کلیدی است که بیان این مراحل به چی ناظره؟ آیا یک نظارتی هم داره به اون مراحل تربیت یا نه؟ مراحل تربیت معناش اینه که ویژگی هایی در این مرحله است که الهام میده انتخاب یه روش ها و راه هایی. مرحله تربیت یعنی این ویژگی در خصوص این مقطع هست که الهام بخش انتخاب اصول و روش هاییست، چه برای خودسازی چه برای دگرسازی و تربیت دیگران. این در اینجا هست یا نیست؟ در این محور دوم اون چه که در آیات مورد توجه چند نکته کلیدی است که این آیات اولا و به ذات اینا رو هدف گیری کرده. این چند نکته کلیدی این عبارت هست از نکاتی که حدس میزنید و در آیات هم بهش پرداختیم و نگاهی افکنده شد. یکی توجه به بیان اینهاست به عنوان آیات الهی و برای توجه دادن به مبدأ هست، حالا اصل وجود خدا یا اوصافی از وجود خداوند. این یک منظر در آیات فلسفه، یکی از فلسفه های اصلی بیان این آیات بر اساس همون منطق کلی قرآن آن است که در آینه این تطور و تحول مراتب و مراحل ما قدرت خدا، علم خدا، حکمت خدا و حسن خلق خدا را تماشا کنیم. این همون فتبارک الله حسن خالقین که در یکی از همین آیات بود. این فلسفه اصلی است که روح بیان آیات عالم طبیعت در قرآن کریمه. در قرآن کریم صدها آیه به بیان مظاهر خلقت پرداخته و در همین مظاهر خلقت میگه آیات خدا را ببینید، نگاه آیوی به اینها داشته باشید. این یک مطلبی که خب از امور جا افتاده در قرآن کریمه و قرآن کریم هم در اینجا نرفت سراغ یک پدیده‌هایی که مثلا اون زمان نمیدونستن بعد میدونن، یه زمانی بشر میدونه یه زمانی نمیدونه، نه حتما رو حساب و کتابه. میگه اصلا نرید که یعنی لازم نیست بریم سراغ یه چیزای پیچیده یه پنهان بگیم او قدرت خدا اینجاست، نه یک چیز عمومی رو قرآن بیان میکنه. میگه که همین مظاهری که همه بشر من البدء الى الخط اون رو میدیدن و هر موجود متعارفی در عالم باشه ولو این تطورات علمی امروز رو نداشته باشه یا تطورات علمی که آیندگان خواهند داشت که امروز ما هم به ذهن اون ممکنه نیاد نداشته باشه یا اون نگاه فرامادی هم نداشته باشه، کشف و شهود و این هم نداشته باشه، تو همین عالم آشکار طبیعت که لکل احدن آشکار هست تو همین عالم مظاهر قدرت خداست و همین جواد خدا را دید به عنوان یک امر عمومی برای همه بشر. بله آیات قرآن گاهی و خلف ما لا تعلمون و من ما لا تعلمون یه اشاراتی هم داره که بحث قدرت خدا و مظاهر عالم و اونچه که در عالم طبیعته فوق این هاست، چیزای دیگه هم هست. لا تفقهون تسبیح هم امثال اینا داره، هم از منظر دنیوی گاهی یه اشاراتی داره که یه خبرهای دیگه هم هست یا تعابیری داره که میتونه و تاب تحمل کشفهای جدید رو داره، هم از منظر اخروی لا تفقهون تسبیح هم و امثال اینها. آیات زیادی وجود داره که به اونها هم اشارات داره، ولی تمرکز قرآن اینه که همینایی که میبینید و میدیدند و آیندگان هم میبینند و هیچ تفاوتی در اینا نیست، تو همینا خدا رو باید دید، تو همینا.
جزئیات مراحل جنینی اون زمان آشکار
تقریبا چیز خیلی چی نیست، معلومه آره تقریبا آشکاره، به تناسب خودش اون رو آشکاریه، نطفه است و بعد رشد میکنه و علقه و نطفه و مزغه و علقه و این تقریبا معلومه، چیز خیلی خفی نیست، نپرداخته به این که کروموزوم هست و نمیدونم اون به قول شما آرایش ژنتیکی و اون پیچیدگی هایی که در دی ان ای هست و در چی به اینا
در طول زمان سخت هایی بوده مشروع
بله اون کشفش بله سخت نشده بله چیز نامعلومی نبوده. این خب یه نکته کلی در قرآن کریمه که قرآن کریم ضمن این که اشاراتی به زوایای پنهان این عالم طبیعت کرده، حالا این اشاره ها کم و زیاد هم داره، وقتی راجع به آسمان ها میگه سبع سماوات یا به غیر عمد ترانه ها، اونا واقعا یه اشاراتی داره به چیزایی که الان که آدم علم میبینه اینه که او به غیر عمد ترانه ها اون وقتی چیزی میفهمیدن، حالا آدم میبینه که 17 میلیارد سال نوری همجوری موجودات کنار هم قرار گرفته، هیچ چیزی هم که فیزیکی نه اینا رو بند نکرده، ولی با یه قوانین همه اینا سر جای خودش داره میچرخه. این زمینی که اون وقت یه چیزی رو افاده میکرده ولی تا به پذیرش این تحولات داره و بعضی این تحولات خیلی قشنگ اونا معنا میکنه. ممکنه چیزایی هم باشه که بعد بفهمیم، یا در مورد گردش خورشید و ماه و نمیدونم اینا باز خب آیاتی داریم که هست سازگاره با کشفیات جدیده، یه جاهایش هم نه، حالا ما تحمیل میکنیم اونم درست نیست. البته ضمن این که نگاهی به این تطورات آینده و زوایای پنهان در یه عصری دارد، اما تمرکز قرآن رو همین هست که مشهوده، میگه تو این آینه آشکار شما علم خدا، قدرت خدا، وحدت خدا و حکمت خدا و حسن تدبیر و خلق خدا رو ببینی. خب این نگاهی که در خیلی از آیات این بود، بعضی آیات البته تمرکزش رو همین خلقت بود و قدرت الهی در همون سوره مؤمنون فتبارک الله احسن الخالقین، این مراحل جنینی رو که برشمرد فتبارک الله احسن الخالقین و والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارض العمر، این نگاهی است، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، تا اینجا که بفرماید و هو العلیم القدیر، علم و قدرت خدا را اینجا ببینید، حسن خلق خدا را اینجا ببینید. این یه نگاهی که حالا شواهدش هم رو دیگه خودتون ملاحظه میکنید، در سوره غافل باز داره ولدی خلقکم من ترا، همون غرر آیاتی که اشاره شد، همه جا تقریبا این دستمایه نگاه به مبدع وجود داره و گاهی هم حالا شکل خاص خلقت انما یقول لو کن فیکون، این یک نگاهه، نگاه به مبدع با همه تفاصیل و جزئیاتی که زیلش هست. فلسفه دومی هم که در اینجا مقصوده معاده، که اینم تقریبا در همه اینها وجود داره، یا در همون آیه یا بلافاصله آیه بعدش، آیه‌ای که معلومه دیگه از این جدا نیست، ولی اون که حالا ما قائل به وحدت سیاق همه آیات نباشیم، ولی اینجا معلومه که دو سه آیه‌ای که در اینجا هست یکیه، یه بسته است. خب عرض شود که سوره غافر و الذی یحیی و یمیت و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، نگاهی به معادی در اون برجسته است. سوره مؤمنون حالا اون که حالا اگه بعد
سوره حج که از قرارش هم بود در آیت زلزله و
سوره حج میفرماد که بحث کردیم اینجا و تر الارض حامده یه نمونه از انسان گفت، یه نمونه از طبیعت. ذالک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. اولش هم بود که ان کنتم فی ریب من البعث، این دو منظر را ببینی در سوره حج. اون وقت این نگاه به معاد بسیار برجسته است، شاید از بعضی دیگه قوی تر باشه. تو سوره حدید هم باز اونجا داره تو میهیج و فتره و مصفردن و نگاهی اساسی و جدی به مسئله معاد داره. و اون آیاتی هم که کل حیات بشر را ترسیم میکرد، اون سه چهار آیه اخیر که یا احیاکم تو میومیتکم، اونام که دیگه اصلا کل بافت و سیاق همون سیاق توجه دادن به معاده. خب این دو فلسفه اصلی است که اینجا وجود داره. دو سه تا فلسفه دیگه هم هست که بعد عرض میکنیم و بعد حالا برسیم به اون پایان مسئله که نسبت اینها با تربیت و خودسازی چه نسبتیه. صلی الله علیه و آله.